نقطه رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش ها، تحلیل های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید دریافت کنید. خب دوستان عزیزم، در ادامه برنامه های رادیو گفتگو امواج شبهه به صورت زنده تقدیم به شما میشه. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مکان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلال
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه. امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شما شنوندگان و مخاطبان خوب و فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه امواج شبهه. من محمد رضا اشراقی هستم و امروز هم افتخار دارم تا به همراه همکارانم در گروه برنامه سازی امواج شبهه در خدمت شما فرهیختگان باشیم. سامانه 30000 1035 و شماره تلفن 0903 913 4744 در پیام‌رسان‌های مجازی پل ارتباطی ما و شماست. همچنین میتونید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 24 ساعته تماس بگیرید و نقدها و پیشنهادات خودتون رو خیلی سریع به گوش ما برسونید. و اما موضوع امروز برنامه امواج شبهه، بررسی مدل‌های برقراری ارتباط میان سوژه‌ها از سوژه‌سازی‌های موازی تا پردازش سوژه‌های میدانی در رسانه‌های بیگانه. بنده و همکارانم در گروه برنامه سازی امواج شبهه تلاش میکنیم تا از تکنیک ها و تاکتیک ها و روش های رسانه‌ای و پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه پرده برداریم و به قولی افشاگری کنیم. خوشحال میشیم شما عزیزان هم از طریق 30000 1035 با برنامه خودتون، برنامه امواج شبهه، در ارتباط بمونید و مشارکت داشته باشید در بحث ها. شما فرهیختگان عزیزی که همیشه همراه برنامه امواج شبهه و رادیو گفتگو هستید، میتونید از نرم افزار کاربردی ایران صدا هم استفاده کنید که این روزها شاید بدون زمان و بدون مکان بودن فقط از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا فراهم باشه. طبق معمول برنامه های امواج شبهه، در برنامه امروز هم از اساتید و کارشناسان محترمی دعوت کردیم و در استودیوی برنامه امواج شبهه حضور دارن. عزیزی که الان در خدمتشون هستیم جناب آقای دکتر محمد کوسری، فعال و پژوهشگر رسانه. جناب آقای دکتر کوسری سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان برنامه. امیدوارم که برنامه مفیدی رو خدمت شما باشه.
سپاسگزارم، ممنون از محبت شما و جهت استحضار شما شنوندگان فرهیخته. مهمان عزیز دیگری هم قراره به جمع ما اضافه بشه. البته داخل پرانتز بگم اگر ترافیک تهران به قرارهای ما رحم کنه، فراموش نکنید مهمون عزیزی که به جمع ما اضافه میشه جناب آقای دکتر مهدی شهرکی هستن. اینجا ایران، تهران، جام جم، استودیوی پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه را میشنوید.
شبهه صوتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگار سازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه‌ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شوکافکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانت با اون شبکه مانت با اون شبکه مانت اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
امواج شبهه.
سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان فرهیخته و بسیار بسیار صاحب ذکاوت رادیو گفتگو و برنامه امواج شبهه. همونطور که شما عزیزان میدونید، رسانه‌های بیگانه از الگوها و در واقع شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنن. بعضی وقتا اینها رو همگرا قرار میدن، بعضی وقتا واگرا، که در نهایت در یک زمان دیگری اینها باز همگرا بشن. تکنیک‌های مختلفی رو به کار می‌گیرن، اما بحثی که بازی که اینها با سوژه‌ها دارن همیشه می‌تونه محل تحلیل و بررسی قرار بگیره. چه سوژه سازی هایی که واقعا وجود نداره سوژه در میدان، اما سوژه سازی میکنن برای اینکه محتوای رسانه‌ای داشته باشن، چه مواردی که سوژه به وجود میاد، حالا چه به واسطه سهلنگاری، چه به واسطه عناد در واقع دشمنان و نفوذی ها، چه به واسطه همین پروژه هایی که خود رسانه های بیگانه اساسا در رسانه ایجاد میکنن برای بهره برداری های آتی. در همین راستا میخوام با جناب آقای کوسری صحبت رو آغاز بکنم پیرامون انواع صادقی که میتونیم در مورد موضوع امروز برنامه‌مون که پرداختن به سوژه های رسانه ها هست، از برقراری ارتباط میونه این سوژه ها تا سوژه های موازی و استفاده از سوژه های میدانی گپ و گفتی انشاءالله در بذات زمان داشته باشیم. سپاسگزارم، در خدمت شما هستیم.
اختیار دارید. در ابتدا لازمه که عرض همدردی و ارادت داشته باشیم به مردم سیل زده سیستان و بلوچستان که این روزها درگیر این حادثه طبیعی هستن و با آرزوی موفقیت مسئولین در خدمت رسانی به این مردم عزیز که واقعا میشه گفت سیستان و بلوچستان جان ایران هست و محل قهرمانان ایرانی هستش سیستان و بلوچستان. راجع به موضوع برنامه که فرمودید، باید خدمتتون عرض کنم که طبیعتا دشمن انگارهای ذهنی که برای مخاطب ما به وجود میاره و روی اونها تکیه میکنه و مدام با تکرار و البته در کنار اون با شایع پراکنی سعی میکنه که این انگاره ها رو جا بندازه و در ذهن مخاطب به عنوان یک موضوع ثبت شده قرار بده، اینها له مردم ما نیست، به نفع مردم ما نیست. همیشه دنبال این هستن که جوری عکس العمل مخصوصا مسئولین رو نشون بدن که اینها مقابل مردم کهن قرار گرفتن، در صورتی که ما میدونیم اینطور نیست. در دولت‌های مختلف با سیاست‌های مختلف همواره مسئولین ما همراه با مردم بودند و در کنار مردم بودند، مخصوصا در حوادث طبیعی که بدون اطلاع قبلی پیش میاد و مستلزم این هستش که همه مسئولین امر، همه کسایی که دستی بر آتیش دارن، زود به داد مردم برسن، به این فریادخواهی مردم رسیدگی بکنن. میدونیم که همه مسئولین ما این عرق رو داشتن، این تعصب رو داشتن و این انتظار دوری نیست که از هر مسئولی ما داشته باشیم که در این موارد به داد مردم برسه و تا جایی که میتونه مشکلات رو برطرف کنه. چون فرمودی که از مصادیق شروع بکنیم و تا جایی هم که امکانش باشه، من قصدم این هستش که برنامه کاربردی باشه و ما از اون روی خود مصداق تأکید بکنیم و بگیم که رسانه‌های بیگانه چگونه به این مصداق پرداختن و در قبالش مسئولین و خود مردم چجور عمل کردن. به همین علت من از بحث سیستان و بلوچستان سیل اخیر شروع میکنم و حالا بعدش به مسائل انتخابات میپردازم که بتونیم که عرض کنم کاربردی تر به مسائل پرداخته بشه. ببینید تو بحث سیستان و بلوچستان، خب بعد از اینکه بارندگی های متعددی از تاریخ ششم تا دهم اسفند ماه رخ داد، این متقارن شد با ایام انتخابات که 11 اسفند بود. دشمن وقتی که این اتفاق افتاد، این سیل جاری شد و بعضی از مناطق سیستان رو و بلوچستان که البته عمدتاً جنوب سیستان و بلوچستان، منطقه بلوچستان رو درگیر کرده بود، مردم تحت تاثیرش قرار گرفتن، اومد این رو شروع کرد به الغا کردن که مسئولین کشور حواسشون به انتخابات هستش و از مسئله سیل غافل شدن و مردم مظلوم اون منطقه رو فراموش کردن. حال اینکه ما طبق گزارش‌هایی که بالاخره الان در سطح رسانه‌ها قابل دسترسی هست، چیزی نیستش که دور از ذهن باشه، دور از اطلاع مردم باشه، اما به جهت اطلاعتون عرض می‌کنم که در همون 48 ساعت اول خدمات رسانی من دو سه تا از مواردی که به عنوان انجام شد رو خدمت شما عرض می‌کنم. تو همون 48 ساعت اول برق قطعی برق 31 روستا رفع شد، 3752 آسیب دیده سیل امداد رسانی بهشون انجام شد و در خصوص اسکان 971 خانوار هلال احمر اقدام کرد و چادر تحویلشون داد. حالا طبیعتاً به نسبت کل ماوقع کم بود این خدمت رسانی، اما میخوام عرض کنم که اینجور نبود که رسانه‌های بیگانه الغا می‌کردن که دولت و مردم و مسئولین حواسشون کلهم به انتخابات هستش و کسی کار به بحث سیل نداره. یا مثلا مورد دیگه‌ای که اتفاق افتاده بود، آمادگی 3 فروند بالگرد جهت امداد رسانی بود که تو همون 48 ساعت اول اینو وارد شدن و خدمت رسانی انجام دادن و حالا موارد دیگری که من ازش می‌گذرم. می‌خوام عرض کنم که اونی که رسانه‌های بیگانه در پی اون هستن، این هستن که مردم رو مقابل حکومت قرار بدن، مقابل نظام قرار بدن و بگن که مردم صفشون از صف حکومت و نظام جداست. حال اینکه ما ببینیم در این مواقعی مثل همچنین اتفاقاتی که میفته، یا اگه خاطرتون باشه در اتفاق سیل خوزستان سال 1398 که خدا روحش شاد کنه حاج قاسم سلیمانی عزیزمون
با ابو مهدی المهندس،
بله، به داد مردم رسیدند و در میان مردم حاضر شدند و باعث دلگرمی مردم ما شدند، این نشون دهنده این استش که بین مردم و مسئولین هیچ تفرقه و هیچ اختلاف به این معنایی که دشمن داره القا میکنه نیست. طبیعتاً مردم ما هر کدوم از آحاد جامعه یه دیدگاه سیاسی دارد، یه دیدگاه بالاخره اعتقادی دارد که محترم است، طبیعتاً این قابل احترام هست، اما در کلیت وابستگی به نظام و انقلاب وقتی که میرسیم همه با هم متفق القول هستیم. اما رسانه بیگانه اینو چجوری بازنمایی کردن؟ همونجوری که عرض کردم، گفتن که مسئولین غافل شدن از مردم و مردم در مشکلات خودشون قوطه‌ور هستن. اگر که دیده باشید در فضای مجازی احیانا با هوش مصنوعی و ادواتی از این دست، نرم افزارها، بعضی از عکس‌ها رو ساختگی بیرون دادن و شروع کردن منتشر کردن و بعضی از متاسفانه چهره‌هایی که خیلی آگاه هم نیستن و نبودن به نسبت این اتفاقاتی که میشه رقم زد در سطح رسانه، اومدن همین رو دست گرفتن و گفتن که بله اینم مصداق عینیش که ببینید نظام رسیدگی نمی‌کنه به مردم مظلوم سیستان و بلوچستان. حال اینکه اون چیزی که روی زمین معلوم بود، یعنی اگر کسی در منطقه حضور پیدا می‌کرد یا از گزارش‌هایی که از خود صدا و سیما منتشر می‌شد اخبار رو پیگیری می‌کرد و تصاویر رو مشاهده می‌کرد، می‌دید که کاملاً مسئولین در صحنه حاضرن. حتی خود روز جمعه که روز قبلش این اتفاق، روز دهم است که این اتفاق افتاد، روز جمعه رئیس جمهور دستور مستقیم دادن به وزیر کشور که در منطقه حاضر بود. خب میدونیم وزیر کشور مسئول رسیدگی به انتخابات هست،
بله،
یعنی برگزار کننده اصلی و متولی اصلی انتخابات وزارت کشور و وزیر کشور هستن، اما ایشون در منطقه حاضر بود. اما در این حال رسانه ها چی رو الغا میکردن؟ رسانه بیگانه میگفتن که نه، هیچ کدوم از مسئولین حضور پیدا نکردن، مشکلی از مردم رفع نشده، و به این میپرداختن که مردم مظلوم واقع شدن. این قضیه در ادامه شکستی بود که اینها در خصوص مسئله انتخابات متحمل شدن. خب همه میدونیم که اتفاقاتی که پارسال در سال 1401 اتفاق افتاد و مردم ما درگیر اون مسائل ذهنی و بالاخره اتفاقات فیزیکی که دشمن رقم زد، یعنی اومد نفوذ کرد، احیانا بعضی از مسلحین رو وارد کرد، بعضی از اختلالات رو در
اجماع ساختگی،
بله بله، همه اون به قول اتفاقاتی که میدانیم. میخوام به اینجا برسم که وقتی نتونستن اونجا موفق بشن، چرا نتونستن موفق بشن؟ علتش این بود که ما دیدیم که مشارکتی که در سال 1398 رقم خورد تقریبا به همون میزان در انتخابات اخیر رقم خورد. یعنی دشمن با همه سرمایه گذاری که توی این چند سال بعد از سال 98 انجام داد، نتونست که اون عده‌ای رو که حالا مد نظرش بود یا دنبالش بود که اینا رو ناامید بکنه از نظام، از آرمان‌های انقلاب و اینها رو باز بداره از رأی دادن در این انتخابات، به این مقصودش نرسید که حالا من جلوتر مصادیقش رو خدمت تو عرض بکنم که انشالله به مسئله نزدیکتر بشیم.
سپاسگزارم. اگه امکانش بود بازگشتیم به شما روی این نکته هم صحبت بکنیم که به چه دلیل رسانه بیگانه برای خودش اعتباری قائله که از تصاویر ساخته شده مبتنی بر هوش مصنوعی که به وضوح مشخص ساختگی هست میتونه استفاده بکنه و نتیجه بگیره. سپاسگزارم. جهت استحضار شما شنوندگان فرهیخته خوب رادیو گفتگو و برنامه امواج شبهه، جناب آقای دکتر مهدی شهرکی استاد دانشگاه و کارشناس رسانه هم به جمع ما اضافه شدن. سلام و درود بر شما جناب آقای شهرکی، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
با عرض و سلام و خسته نباشید خدمت شما و دستاندرکاران برنامه رادیو گفتگو و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، ممنون از محبت شما. امروز ما داریم روی موضوع صحبت میکنیم که اساساً رسانه‌های بیگانه چه مدل‌ها و چه سوژه بازی‌هایی به طور کلی دارن، از استفاده از سوژه‌های موازی تا سوژه‌های میدانی، با همون در واقع مشی که همیشه دارن به چیزی ضریب بدن، از ضریب چیزی کسب بکنن. در مورد مصادیقش داشتیم با جناب آقای دکتر کوسری صحبت می‌کردیم که این بخش رو هم در خدمت شما باشیم، نظر شما مصادیقی اگر سراغ دارید براش.
بله، خب همونطور که مستحضرید رسانه‌های بیگانه و معاند خب برنامه‌های مهندسی تا کنون داشتن در این روزهای اخیر انقلاب، یعنی برنامه‌هایی که مخصوصا در بحث انتخابات شما می‌بینید که مهندسی‌های انتخاباتی زیادی که فضای سیاه‌نمایی داشته باشن توی بحث انتخابات با مهندسی‌های زیادی روبرو بودیم که می‌دیدیم که چقدر فرافکنی می‌کردن و مهندسی افکار داشتن در برنامه‌های اخیری که داشتیم از جمله انتخابات. خب می‌گفتن که مردم مشارکت نداشتند، در صورتی که دیدیم که چقدر مردم مشارکت بالایی در انتخابات داشتن و این جز دروغ و شایعه‌های زیادی که در افکار عمومی راه بندازه چیز دیگه‌ای نداشته تا کنون.
بسیاری. و نهایتاً فکر میکنید مصادیق دیگری که بتونید نام ببرید از سوژه بازی های رسانه های غربی برای این بخش تو ذهنتون هست یا تو بخش دوم بشه؟
حالا اگه بخش دوم بپردازیم
ممنون. جناب آقای دکتر کوسری، یه موضوعی رو حالا بنده عرض کردم، از شما خواهش کردم یه توضیح بدیم، چون این واقعا شاید بتونه کلیدهای زیادی رو باز بکنه برای ما که یک رسانه های اجتماعی وجود دارد، هر کسی میتونه هر محتوایی بذاره. اگر به فرض مثال من اشراقی همون محتوای دیپ فیک در واقع متقلب عمیق مبتنی بر هوش مصنوعی رو منتشر بکنم، کسی تحویلم نمیگیره. اما چه جوریه که رسانه بیگانه، بی بی سی، صدای آمریکا، ایندیپندنت، دویچه وله فارسی، اینها همون تصاویر رو میگیرن و اصطلاحاً به صورت سریالی منتشرش میکنن، وایرالش میکنن در اصطلاح، این اعتبار کجا تعریف میشه؟
عرض کنم که یه مطلبی که راجع به مردم عزیز کشور خودمون کاملا میتونیم بهش افتخار بکنیم، واقعا بعضی وقتا به کنایه خودمون توی گفته ها میگیم، اما واقعا مردم در صحنه ای داریم. این در صحنه بودن مردم معناش چیه؟ معناش این هستش که نسبت به هر اتفاقی که حول و حواشی روزمرگیشون رخ میده، مردم براشون مهمه و به این اهمیت میدن. خیلی از کشورهای حالا اروپایی یا آمریکایی رو اگر شما بررسی بکنید، سبک زندگیشون رو ببینید، اینها شاید خیلی از اتفاقات سیاسی اجتماعی که حول و حواشی زندگیشون اتفاق میفته تا به خودشون برنگرده براشون اهمیت اونچنانی نداره. یه نفری از داره زندگیشو میکنه، صبح تا شب سر کاره و بعد از اونم حالا به استراحتش و بخیر برنامه دیگه‌اش میپردازه، خیلی به موارد کلی کشورش و حاکمیتش کاری نداره. اما در جامعه بگم معروف ما که این برآمده از انقلاب اسلامی هست، این خواسته امامین انقلاب هستش که اصلا مردم باید در صحنه باشن تا انقلاب حفظ بشود، این در صحنه بودن مردم ما، حالا چه اون مردمی که کاملا و 100% معتقد به نظامن، چه اونایی که حالا درصد کمتری اما به کشورشون همگی پایبندن، به اصول کشورداری و اصول حب وطن و دوست داشتن مملکتمون همه پایبندیم و حاضریم هر جا که امکانش باشه یا هر جایی که اگر که لازم شد همه حتی جانمون هم رو هم فدا بکنیم. خب نمونه اینی شما جنگ تحمیلی یا اتفاقاتی از این دست که میفته رو میبینید که همه با جانفشانی حاضر میشن در صحنه ها، اینجوری نیست که یه عده خودشون رو جدا بکنن. این رو عیناً و طبیعتاً در یه مسائلی که با فکر و ذهن در ارتباط هستش بیشتر میبینیم، یعنی اینجا مردم خیلی بیشتر حضور دارن. الان توی شبکه‌های اجتماعی شما میبینید خیلی از مردم هم راجع به خیلی از مسائل صاحب نظر هستن، صاحب ایده هستن و خیلی از این ایده هم درست هست، اما دشمن میاد دقیقا از همینجا استفاده میکنه، یعنی از اون نقطه قوت ما که در صحنه بودن مردمه، این همیت مردم نسبت به مسائل روز جامعه شون رو میاد از این سوء استفاده میکنه و بعضن برای بعضی از افرادی که خیلی با سواد رسانه‌ای آشنا نیستن، خیلی با فضای شناخت جنگ رسانه‌ای آشنا نیستن، بعضی از مطالب رو شروع میکنن به جا انداختن و روش پافشاری کردن و شایعه رو از جهات مختلف روش مانور دادن که بیان اینو القا بکنن که بله این حرفی که ما میزنیم حرف درست هست. شما ببینید مثلا در قضیه همین انتخابات شروع کردن به بحث این که اول که خب قبل از این که اصلا انتخابات شروع بشه شروع کردن به بحث تحریم انتخابات، مردم در انتخابات نیستن، اصلا کسی حضور پیدا نمی کنه. اما بعد از این که بعضی از نظرسنجی ها بیرون اومد و نشون داد که بالای 40% مردم شرکت میکنن، که باز عرض میکنم اینم تو فضای مجازی قابل دسترسی است، اگر که عزیزان و شنوندگان محترممون یه جستجوی بکنن تو فضای مجازی هست که اکثریت مراکز نظرسنجی حضور بالای 40% مردم رو پیش بینی کرده بودن و اصلا اینجوری نبود که بگیم زیر 40%، اما اینا شروع کردن به القای این که نه مردم ما حداکثر در شهرهای بزرگی مثل تهران و اصفهان و شیراز و مشهد 10-15% شرکت میکنن و در کل کشور هم این عدد بالای 30% نخواهد رفت. و عرض میکنم به علت اینکه مردم ما خیلی به روز و به لحظه هستند و عرض میکنم تو شبکه‌های اجتماعی به شدت فعال هستند و این حسن نیست اصلا، یعنی ما باید بتونیم از این ظرفیت استفاده بکنیم، اینها میان از این ظرفیتی که ما داریم سوء استفاده میکنن، یه پیامی رو پرتاب میکنن، یعنی واقعا پرتاب میکنن به همین کم مایگی، واقعا
به مصداق همین لحظه،
بله دقیقاً با همین لحظه پرتاب میکنن و احیانا بعضی از افرادی که عرض کردم نسبت به سواد رسانه‌ای و شناخت فضای رسانه‌ای دشمن خیلی آگاهی اونچنانی ندارند، این رو سر دست میگیرن و به عنوان حقیقت و یه فکت قابل قبول این رو بدون پردازشش، بدون پیگیری این رو چه کسی از چه منبعی و اولین بار کجا منتشر شده و منتشر کرده و با چه نیتی احیانا بشه اون رو شناسایی کرد، شروع میکنه به نشرش و اون جا میفته.
خب یه موضوعی هم اینجا باز پیش میاد، الان این مثالی که بنده عرض کردم خدمت شما که دقیقاً به مصداق لفظی که شما اومدید یه پرت کردن و یه سواد رسانه‌ای جزئی شد حلش بکنه، ولی اگه برگردیم به موضوعی مثلا مثل موضوع چند روز گذشته، چیزی که در 8 مارس تحت عنوان روز جهانی زن در جهان مطرحه، به 8 مارس بودنش مطرحه، حتی عناصر بصریش مبتنی بر همون 8 مارس سعی کردن آماده بشه، همیشه با این دقت داره براش طراحی میشه و بعد رسانه‌های معاند میان از این فضا از این سوژه استفاده میکنن، مسائلی مثل گشت ارشاد رو پیش میکشن، مسائلی مثل نوع برخورد با زنان رو پیش میکشن، زنان زندانی رو پیش میکشن و بر کسی هم پوشیده نیست اتفاقا. خب بیشترین تعداد زندانی زن و مادر صاحب فرزند رو امریکا داره، اما اینها رو دست ویز قرار میدن. در مورد اینها تحلیل چیست؟
ببینید بحث حقوق زنان و مسئله زن یه مسئله ای هستش که برای همه ما قابل دقت و قابل توجه هست، یعنی مسئله ای نیستش که بگی بخشی از جامعه احیانا نسبت بهش حرفی ندارند، ساکتند. ببینید قضیه انتخابات هم تا به این شکل نیست، یعنی بحث خانواده و بحث حقوق زن و بانوان که میرسه ما هممون در میدان هستیم و هممون صاحب نظر هستیم، همه مردم ایران رو عرض میکنم و حالا با گرایش‌های مختلف با ذهن‌های مختلف و دقیقاً همین جاست، که بعضی از مردم عزیز ما که عرض کردم خدمتون از یه مقداری سواد رسانه کمتری بهره مند هستند، دشمن میاد از این سوء استفاده میکنه، میاد میگه که اگر که آزادی زن رو میخواد، اون زنی که ما در غرب داریم نشون میدیم، اگر که گفتگوی آزاد رو میخوان، اون چیزی هست که ما تو غرب داریم نشون میدیم. اما در این حال ما داریم میبینیم مصادیقش رو عیناً در این روزها داریم میبینیم، مثلا راجع به قضیه غزه که وقتی وارد میشن کشورهای غربی، تا اونجایی که مردم خودشون در صحنه هستن، اما از یه جایی به بعد که وارد یه حریم هایی میشن که فرضاً میخوان حریم رژیم صهیونیستی رو زیر پا بگذارن و وارد بشن و معترض بشن به این معنا که احیانا باید برخوردی با این رژیم انجام بشه، خود حکومت ها مقابل اینها میستن. یعنی الان شما ببینید اتحادیه اروپا اونچنان که باید اصلا موضع‌گیری قوی نداره در مقابل رژیم صهیونیستی. حالا من دوباره برمیگم به مسئله داخلی خودمون، همین بحث روز زن 8 مارس که شما
خود این البته یه نکته هم داره، من داخل پرانتز بگم، دقت بکنیم توی نمودار رفتار رسانه همون بیگانه که برای ما بیگانه است، برای رسانه خودش، زمانی که اونا جنبش های مدنیشون تو خیابون بودن و از غزه حمایت میکردن، به صرافت افتاده بودن، لفظ و ادبیات واژگانیشون هم تغییر کرده بود.
بله بله حتما. میخوام عرض کنم که این شکستی که ما همیشه، اگر که شما یه بازیابی ذهنی بکنید اتفاقاتی که دشمن علیه ما رقم زده از اتفاقات پارسال یا قبل از اون اتفاقات سال عرض کنم که 98 یا 96، تجمعاتی که بالاخره به انهای مختلف بهانه‌های مختلف یا حتی قبلتر از اون 88 اتفاقاتی که افتاد، وقتی که فضا میگذره از اون حالت التهاب گونه، یه مقداری عبور میکنه فضا، کاملا عقبه دشمن آشکار میشه. اما چرا میتونه اون ابتدا سوار برای این موج بشه؟ در پاسخ سوال شما عرض کنم علتش این در صحنه بودن مردم ماست، اینه که مردم ما دغدغه دارن نسبت به موضوعات، اینی که مردم ما بیخیال اتفاقات روز جامعهشون نیستن. عرض می‌کنم به قول شما، چرا این اتفاقات، این زندانی بودن زنان در آمریکا خیلی جدی گرفته نمیشه؟ اونجا چرا علیهش کسی تظاهراتی یا اتفاقی یا بیانیه‌ای رقم نمیخوره؟ علتش اینه که جامعه‌ای که اونها رقم زدن، یا اصلا کلا جامعه غرب رقم زده، یه جامعه بیخیالی رو میخواد، یه جامعه‌ای رو میخواد که حاکمان کار خودشون رو انجام بدن، مردم هم دنبال منافع زندگی روزمره خودشون باشن و کاری به کار حاکمان نداشته باشن. در صورتی که ما یه علت این که این اتفاقات رخ میده و بالاخره مدام هم پشت سر هم باهاش مواجه هستیم، عرض کردم این در صحنه بودن مردم و مهم بودن برای مردم هستش، این اتفاقاتی که میفته هول و حواشیه.
بسیار سپاسگزارم. جناب شهرکی، شما فکر میکنید مبنای سوژه سازی های رسانه هایی که حالا اصطلاحا بهشون میگیم معاند، یعنی واقعا رسانه‌هایی که دیگه به ذات میتونیم که علیه جمهوری اسلامی رفتار میکنن، بعد میان یه جایی به عنوان حالا سوژه مثالی که عرض کردم حقوق زن رو دستمایه قرار میده، 8 مارس روز جهانی زن، خود این یه فلسفه و عقبه‌ای داره، اگه کسی بخونه حتی ممکنه به بی بی سی این اجازه رو نده که اصلا آقا تو حق نداری در مورد 8 مارس حرف بزنی، تو که این جنایت‌ها رو داشتی، این نسل‌کشی‌ها رو تو طول دوره استعماری داشتی. اما فعلا رسانه‌های بیگانه استفاده می‌کنن، سوژه‌های شاید به هم نزدیک رو کنار هم قرار میدن و اصلش دنبال همون هدف عناد خودشون هستن. تحلیل شما چیست؟
خب من ابتدا از اینجا بپردازم که با توجه به اینکه رسانه ها مهندسی افکار جامعه رو از فضای مجازی که مثل برنامه هایی که میبینین که امروز دسترسیشون هم با فیلتر شکن هست که مردم هم معمولا استفاده میکنن، به راحتی دارن برنامه ریزی میکنن و سواد رسانه مردم هم به علت کم بودن سواد رسانه مردم تحت تاثیر قرار میگیرن. شما الان نگاه کنین توی این داستان خانم امینی که اتفاق افتاد، چقدر آشوب ها و ناهنجاری هایی در جامعه پیامد داشت و این آسیب های زیادی رو به جامعه وارد کرد، در صورتی که ممکنه این ناهنجاری ها در تمام دنیا اتفاق بیفته. خب حقوق زن در ایران رعایت شده، شما الان برید نگاه کنید در قوانین کشور ایران یه سری قوانین خاص برای خانوم ها و بانوان مقنن وضع کرده و داره اجرا میشه، قوانین حمایتی. خب حالا میبینین یه ناهنجاری در جامعه اتفاق میفته، یه سری از شبکه‌های معاند اینها رو مهندسی میکنن و باعث آسیب در جامعه میشن.
اصلا سوال اینه چه وجاهت حقوقی دارن واقعا؟ یعنی این سوژه برن که بخواد بهش پرداخته بشه، من باید صاحب اعتبار باشم، مثلا من اینجا کارشناس موجی برنامه امواج شب هم فردا توی برنامه در مورد یه رسانه بیگانه نظر بدم، میگه خب آقا اشراقی اونجا یه ذره هم بلده، هم یاد میگیره، هم خودش میخونه اینا. ولی وقتی که غرب 8 مارس روز جهانی زن بیشترین خشونت علیه زنان پایگاه حقوقی رسانه‌ها پایگاه حقوقی دارن یا صرفا موج‌سازی اجتماعی بهشون اجازه میده، شما تحلیلتون چیه؟
خب قطعاً